با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، انتخاب شما مجله عصر رادیو فردا است. امیدوارم این جمعه رو یک روز تعطیل در ایران، البته اونهایی که صدای ما رو از ایران میشنوند، به خوبی سپری کرده باشند. 22 روز از تیر ماه سپری شده و شما با من محمد زرقامی و همکارانم همراه هستید در این مجله عصر که حاوی دسترنج همکارانم هستش. در روزی که عزل و نصب‌های دقیقه 90 در زیر مجموعه های دولت ابراهیم رئیسی همچنان خبرسازه، همچنین شورای حکام آژانس حمله روسیه به بیمارستان کودکان اوکراین رو محکوم کرده و در ادامه خواهید شنید درباره جو بایدن و اظهاراتش که بسیار بحث برانگیز شد با توجه به مشکلاتی که در گفتار آقای بایدن پدید اومد و تأثیر گذاشت روی دیدگاه مخاطبان او. اما پیش از اینکه این مجله عصر رو در کنار شما ادامه بدیم و شنیدنی ها رو با هم بشنویم، اجازه بدید که بریم سراغ نسرین افشار، تازه ترین خبرها با نسرین افشار.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در نشست اضطراری خود حمله نظامی اخیر به بیمارستان کودکان در پایتخت اوکراین را محکوم کرد و روسیه را مسئول آن دانست. در این نشست که پشت درهای بسته و به درخواست اوکراین برگزار شد، قطعنامه‌ای در محکومیت روسیه با 20 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب شد. اوکراین از شورای حکام خواسته بود که این موضوع را بررسی کند، زیرا بیمارستان کودکان کیف از آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه تشخیص و درمان سرطان کمک دریافت کرده بود. روسیه حمله به این بیمارستان را تکذیب می کند و پدافند اوکراین را مسئول اصابت موشکبار می داند. فرمانده انتظامی استان بوشهر از بازداشت یک گروه 4 نفره در این استان به اتهام آتش زدن تعدادی از بنرهای تبلیغاتی انتخابات و شعار نویسی خبر داد. حیدر سوسنی به خبرگزاری مهر گفت که افراد بازداشت شده پیشتر در زمان اعتراض‌های سال 1401 هم بازداشت شده بودند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از بازداشت 113 نفر در کل ایران در روز برگزاری مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری اخیر خبر داده بود. یک مقام محلی در استان کهگیلویه و بوی رحمت از مهار آتش سوزی در منطقه حفاظت شده خاییز در صبح روز جمعه خبر داد. علیرضا نیکروز، مدیر کل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بوی رحمت، با اعلام این خبر به خبرگزاری ایرنا گفت که با مهار آتش پایش منطقه برای جلوگیری از آتش سوزی مجدد جریان دارد. آتش سوزی در منطقه حفاظت شده خاییز از روز دوشنبه آغاز شد و در روزهای اخیر فعالان محیط زیست با اشاره به گستردگی و شدت زیاد آن از کمبود امکانات برای مهارش خبر داده بودند. آقای نیکروز عامل وقوع و گسترش این آتش سوزی را وزش باد شدید و سخت گذر بودن این منطقه عنوان کرده. او همچنین از مصدوم شدن 8 نفر در این آتش سوزی خبر داد. پیشتر جواد هادی اصیل، یک فعال محیط زیست، گفته بود حدود 40-50% از منطقه حفاظت شده خاییز در جریان این آتش سوزی سوخته است. پلیس دریایی فرانسه روز جمعه از غرق شدن 4 نفر در تلاش برای عبور از کانال مانش و رسیدن به بریتانیا خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مهاجران پنجشنبه شب در نزدیکی بولون‌سومر در سواحل شمالی فرانسه پس از واژگون شدن قایقشان غرق شدند. پلیس گفته است که عملیات نجات سرنشینان این قایق که 67 نفر بودند با 4 کشتی و 1 بالگرد انجام شده، اما فقط 4 نفر نجات پیدا نکردند. میزان عبور مهاجران از کانال مانش برای رسیدن به بریتانیا از فرانسه در سال جاری به شکل چشمگیری افزایش یافته است. هر ساله 10 نفر در جریان عبور از این مسیر پرخطر جان خود را از دست می‌دهند.
خبرها بود با نسرین افشار که شنیدید، و اما در ادامه این مجله خبری و تحلیلی با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سالانه ناتو و لغزش‌های زبانی او در ادامه. همچنین برای شما از تحقیقات ارتش اسرائیل درباره ناکامی ارتش و نهادهای نظامی و امنیتی این کشور در دفاع از مردم اسرائیل خواهیم گفت در گزارشی از همکارمون از اسرائیل. کشتی ادوانتیج سویت بعد از یک سال توقیف در راه آب‌های بین المللی. و آیا بریکس فرصت مناسبی برای توسعه روابط تهران و مسکو است؟ نگاهی هم خواهیم کرد به آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده خائیز در گفتگو با یکی از فعالان محیط زیستی که برای نجات جنگل‌ها از حریق در اونجا حضور داشته. خوش اومدید به مجله عصر رادیو فردا با اعلام ساعت 6 و 6 دقیقه بعد از ظهر در ایران. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سالانه ناتو در واشنگتن در یک برنامه خبری با حضور نمایندگان رسانه‌ها شرکت کرد و آنچه که نظر بسیاری رو به سوی خودش جلب کرد این بود که آقای بایدن دچار لغزش‌های زبانی و اشتباه در گفتار شد. بنیامین صدر جزئیات بیشتری داره.
نشست خبری جو بایدن پنجشنبه در حالی برگزار شد که در روزهای اخیر برخی از چهره‌های دموکرات و حامیان مالی کارزار انتخاباتی او خواهان کنارگیریش از رقابت با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهان هستند و دلیل این موضوع را نیاز آقای بایدن به استراحت بیشتر با توجه به شرایط سنی او عنوان می‌کنند. روز پنجشنبه آقای بایدن در برنامه خبری نشست سالانه ناتو در حالی که تأکید کرد مناسب‌ترین گزینه برای ریاست جمهوری در آمریکاست، در پاسخ به خبرنگار رویترز که پرسید آیا نگران نیست که در صورت جایگزینی معاونش کاملا هریس به جای او خانم هریس توانایی شکست دونالد ترامپ را نداشته باشد، دچار لغزش کلامی شد و کاملا هریس را به اشتباه ترامپ نامید. آقای بایدن البته گفت که اگر تصور نمی کردم خانم هریس واجد شرایط ریاست جمهوری است، به عنوان معاون انتخابش نمی کردم. رئیس جمهوری آمریکا پس از آن گفت که من سه آزمایش مهم برای سنجش سلامتی انجام دادم و آخرین آنها در زمستان گذشته بود و پزشکان گفتند که در وضعیت جسمانی و ذهنی خوبی هستم. آقای بایدن در ادامه تاکید کرد که لازم می‌داند تا از ایالات متحده و دموکراسی آمریکا در مقابل دونالد ترامپ محافظت کند. جو بایدن اما ساعتی پیش از این نشست خبری ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین را رئیس جمهوری پوتین خطاب کرده بود. این یکی دیگر از اشتباه‌های کلامی رئیس جمهوری ایالات متحده در روز پنجشنبه بود. Now I want to hand it over to the president of Ukraine who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You've got big President Putin. آقای بایدن در حضور مقام‌های ارشد 32 متحد ناتو وقتی که قصد داشت از آقای زلنسکی برای سخنرانی دعوت کند به اشتباه گفت که اکنون می‌خواهم این تریبون را به کسی بسپارم که همان اندازه که اراده دارد شجاعت هم دارد. خانم‌ها، آقایان، رئیس جمهور پوتین. او البته بلافاصله به تصحیح اشتباه خود پرداخت و گفت او پوتین را شکست می‌دهد، رئیس جمهور زلنسکی. با این وصف هنوز مشخص نیست که آیا چهره‌های سرشناس حزب دموکرات موفق می‌شوند آقای بایدن را از ادامه رقابت با دونالد ترامپ منصرف کنند یا نه، آن هم در شرایطی که دونالد ترامپ رقیب 78 ساله جو بایدن، هر چند که تنها 3 سال از آقای بایدن جوان‌تر است، اما در مناظره اخیرش نشان داد که دست کم در سخنوری از توانایی بیشتری برخوردار است.
از بنیامین صدر شنیدیم. اما بپردازیم به اسرائیل. ارتش اسرائیل نتایج اولین بخش از تحقیقات خودش رو درباره ناکامی ارتش و نهادهای نظامی و امنیتی در دفاع از مردم اسرائیل در جریان حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل در 15 مهر ماه سال گذشته منتشر کرده. اولین تحقیق ارتش که نتایج اون پنج شنبه اعلام شد درباره حمله حماس به مزرعه اشتراکی بعری در خاک اسرائیل در فاصله نزدیک به باریکه غزه است. گروه افراطی حماس همونطوری که میدونید از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته شده. گزارش رو بشنوید از همکارم فرنوش رام در اسرائیل.
اعضای کیبوتس قدیمی بعری که ساکنان آن در طول دهه ها به توسعه و آبادانی، کشاورزی، تولیدات و محصولات و کارگاه های بزرگ و کوچک واقع در این مزرعه اشتراکی ثروتمند افتخار می کردند، از آغاز حمله غافلگیرانه گروه افراطی حماس از ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل عمیقا ناخشنود بودند که در دفاع از جان مردم آن کوتاهی کردند. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده. شماری از اعضای حماس در آن روز حمله در محل سالن غذاخوری کیبوت ده‌ها تن از ساکنان را گروگان گرفتند و نیروهای ارتش و کماندوهایی که در چند مرحله به محل رسیدند نتوانستند همه گروگان‌ها را سالم آزاد کنند. چند تن از مردان مسلح از ساکنان معمولی در کیبوت که از جان دیگران دفاع کردند کشته شدند و گروهی بسیار کوچک از مردان مسلح که زنده ماندند ظاهراً بهتر از ارتش و نهادهای دیگر در ختم قائل ایفای نقش کردند. ارتش در تحقیق خود تایید می‌کند که نیروهای نظامی که به محل رسیدند سردرگم بودند و شلیک توپ از یک تانک نیز سبب مرگ 13 تن از گروگان‌ها در آن سالن غذاخوری شد. گروهی از کماندوها نیز بدون مشارکت در عملیات منطقه را ترک کردند. سلشکر ذخیره میکی ادلشتین که در گذشته از فرماندهان ارتش اسرائیل بوده، سرپرست تیم تحقیقات در خصوص ناکامی ارتش در عملیات دفاعی در کیبوتس بعری را بر عهده داشته. ادلشتین و تیم او روند رویدادهای آن روز را از نخستین لحظات تا چند روز بعد از ماجرا با استناد به هزاران سند و مدرک، شهادتها، صداها و تصاویر ضبط شده مورد بررسی قرار دادند. سخنگوی ارتش پنجشنبه شب در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که ارتش در تمامی سطوح آن مسئولیت شکست بزرگ خود را بر عهده می‌گیرد. دانیل هاگاری افزود پذیرش مسئولیت شکست به مفهوم اقدامات احتمالی از سوی ستاد ارتش علیه فرمانده‌ها نیز هست. سخنگوی ارتش این را نیز گفت که نتایج تحقیقات در مورد وضعیت ارتش در روز حمله حماس در سایر نقاط اسرائیل به تدریج در آینده نزدیک منتشر خواهد شد. بازماندگان کیبوتس در مورد نتایج تحقیقات ارتش نظرات متفاوتی ابراز داشتند. برخی آن را تا حدی پذیرفتند، اما بسیاری از آنها نیز به مسئولیت مقامات بالاتر اشاره کرده و گفتند نیروهای نظامی در سطوح پایین که در آن روز به محل اعزام شدند تنها مسبب آن رویدادها نبودند. همزمان با اعلام این تحقیق بود که یوآف گالانت وزیر دفاع پنجشنبه گفت تحقیقات داخلی ارتش اصلاً کافی نیست و باید یک کمیسیون تحقیق ملی به طور جامع این رویدادها را بررسی کند و از جمله مسئولیت خود او و شخص نخست وزیر را تعیین کند.
گزارش فرنوش رام رو با هم شنیدیم. اما بپردازیم به داده های ردیابی کشتی ها که بر اساس این داده ها نفتکش ادوانتیج سویت رو اگر که یادتون باشه یک سال پیش بود که این نفتکش با این نام تجاری توسط جمهوری اسلامی ایران توقیف شد. این توقیف توسط نیروی دریایی ارتش صورت گرفت و دلیل هم عنوان شده بود که این نفتکش به یک لنج ایرانی برخورد کرده. تازه ترین داده ها خبر از این میده که این نفتکش از توقیف خارج شده و به سمت آبهای بین المللی در حرکته. مهدی بیگی و گزارشی در این باره.
نفتکش ادوانتیج سویت که در اجاره شرکت آمریکایی شورون بود، هفتم اردیبهشت 1402 با پرچم جزایر مارشال در دریای عمان در حال تردد بود که توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی متوقف شد. به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی این نفتکش با یک لنج ایرانی برخورد و حتی به درخواست کمک سرنشینان آن بی‌توجهی کرده بود. این گوشه ای از جزئیات حادثه مدعی شده از زبان مصطفی تاج‌الدینی، معاون عملیاتی نیروی دریایی ایران.
نه به درخواست کمک شناور مذکور توجه میکنه و حتی قبل از اون شناور بارها با توجه محدودیت مانوری که این شناور داشته بارها صدا میزنه و اعلام میکنه که بعد تغییر مسیر میده، این اتفاق نمیفته. بعد از برخورد هم مکررن درخواست کمک میده، اینکه بالاخره بعد دو نفر از نفرات و کرو و خدمه این کشتی به داخل آب سقوط کرده بودن، تعدادی هم زخمی شدن.
خب اینم دادن
وای نمیسته.
علی‌رغم درخواست مکرر مقام‌های آمریکایی، نفتکش ادوانتج سوئد در توقیف جمهوری اسلامی ماند تا اینکه اسفند ماه پارسال در دادگاه حقوقی روابط بین الملل تهران به بهانه آنکه تحریم‌های کشورهای غربی به ویژه آمریکا منجر به جلوگیری از فروش داروهای مورد نیاز بیماران پروانه‌ای شده، شکایتی مطرح شد. این دادگاه در نهایت دستور توقیف محموله نفتی ادوانتج سوئد را صادر کرد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ارزش این محموله نفتی را بیش از 50 میلیون دلار اعلام کرد. ادعای تحریم دارویی توسط جمهوری اسلامی در حالی مطرح شد که ایالات متحده بارها اعلام کرده اقلام دارویی و غذایی در فهرست تحریم‌ها نیستند. خبرگزاری رویترز روز پنج شنبه 21 تیر ماه با استناد به داده‌های ردیابی کشتی‌ها اعلام کرد کشتی ادوانتج سوئد به سمت آب‌های بین‌المللی در حرکت است. این خبر ساعتی پس از آن منتشر شد که دادگاهی در ایران دولت و مقام‌های آمریکا را به دلیل تحریم‌ها و آنچه خسارت وارد شده به گروهی از بازماندگان و بیماران پروانه‌ای خواند به پرداخت 6.8 میلیارد دلار محکوم کرد. خبرگزاری رویترز در گزارش خود اعلام کرد به نظر می رسد که حرکت کشتی توقیف شده با خاتمه این پرونده قضایی همزمان شده است. وزارت خارجه آمریکا به خبرهای منتشر شده مبنی بر آزادی نفتکش ادوانتج سوئد واکنش نشان داد و بار دیگر جمهوری اسلامی را به توقیف غیرقانونی کشتی ها در آبهای بین المللی متهم کرد. مقام های ایرانی و شرکت شورون هنوز در این باره اظهار نظری نکردند.
از مهدی بیگی شنیدید. اما در ایران مسئله رابطه ایران و روسیه اگر دقت کرده باشید در تبلیغات انتخاباتی هم بسیار داغ بود، در مناظره های انتخاباتی هم این مسئله مطرح شد و همیشه میشه گفت که یک ادراک مشخصی از نوع نزدیکی به روسیه و رابطه با این کشور در بین سیاستمداران جمهوری اسلامی ایران هم وجود نداشته. نتیجه این که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست رؤسای بریکس در سن پترزبورگ حضور پیدا کرده بود، دیداری داشت با ولادیمیر پوتین و اونجا هم قول‌های مساعدی داده شد و ضمن این که نباید فراموش کنیم که پیشتر هم مسعود پزشکیان رئیس جمهور دولت آینده یعنی دولت 14 هم با ولادیمیر پوتین صحبت کرده بود و او هم بر ادامه سیاستی که در گذشته بوده در قبال همکاری و نزدیکی با روسیه تاکید کرده بود. اما این همه ماجرا نیست. گفتگو رو داشتم با حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر و کارشناس مسائل بین‌الملل و سیاست خاورمیانه در آلمان و از او پرسیدم که آیا این ادراک رو باید یک ادراک مشخصی از نوع نزدیکی و رابطه با روسیه قلمداد کرد یا نه. بشنویم در ادامه.
به نظر من دو موضوع هست که اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. یکی تفاوت رویکردها در داخل ایران نسبت به روابط با روسیه و در واقع محدودیت‌ها و فرصت‌های رابطه با روسیه، و مسئله دوم تفاوت رویکرد غالب در ایران نسبت به این رابطه با در واقع رویکردی که در مسکو وجود داره. این دوتا هستش که در واقع برایند اینها در واقع تعیین کننده اون ماهیت رابطه هستش. در رابطه با موضوع اول، خب ما میدونیم که تیمی که به هر حال سیاست خارجی آقای روحانی رو هدایت میکرد و الان هم به نظر میرسه که قرار هستش که در دولت آقای پزشکیان نقش اصلی رو در حوزه سیاست خارجی داشته باشه، انتقاد داره از روی کرده در واقع اتکای بیش از حد به روسیه. یعنی در واقع نکاتی که اینها مطرح میکنن این نیستش که اساسا نباید با روسیه کار کرد، نباید با چین کار کرد. موضوع این نگاه به شرق افراطی هست که در مثلا دوره آقای احمدی نژاد به یک شکل، بعدا در دوره آقای رئیسی به شکل دیگری به وجود آمد و اینها معتقد هستند که روابط با شرق باید از طریق بهبود روابط با غرب موازنه پیدا بکنه. یعنی ایران در شرایطی میتونه منافع خودش رو در رابطه با چین و روسیه به دست بیاره که یک سطح قابل قبولی از روابط رو با غرب داشته باشه.
آیا به نظر شما اصلا این موازنه امکان پذیر هست؟ چون به نظر میرسه که در صحبت‌های آقای قالیباف هم منعکسه، در دیداری که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه داره، که ریل گذاری این نوع نگاه یا این سیاست در قبال روسیه از سمت آیت الله خامنه ای میاد، چون در اونجا چندین و چند بار نام رهبر جمهوری اسلامی مطرح میشه. آیا دولت بعدی، یعنی دولت آقای پزشکیان، که آقای پزشکیان هم به هر حال صحبتی رو داشته با آقای پوتین و اعلام کرده که این روابط ادامه پیدا میکنه، قادر هست که این موازنه رو ایجاد کنه؟
ببینید، اساسا در حوزه سیاست خارجی میدونیم و بحث هم بسیار شده که مثل بسیاری از حوزه‌های دیگه اختیارات رئیس جمهور و دولت برای تعیین رویکردهای استراتژیک کشور خب طبیعتاً محدود است. در مورد روسیه این نمود بیشتری داره، به این خاطر که همونجور که شما هم اشاره کردید این موضوع در واقع هدایتگر اصلیش خود آقای خامنه‌ای هست. در حدی که گفته میشه سفرای ایران در روسیه زمانی که برمیگردن به مرکز، یعنی در واقع این به صورت مقطعی که برمیگردن، ابتدا باید برن به دفتر رهبری گزارش بدن تا اینکه بخوان اول برن به وزیر خارجه یا رئیس جمهور. لذا این اولویتی هستش که آقای خامنه‌ای قائل هست. منتها ما در دوره آقای روحانی شاهد بودیم که یک حرکتی رو میشه به اون سمت پیش برد، یعنی به این شکل که اگر که یک درکی در طرف روسی شکل بگیره، چون عرض کردم نگاه طرف روسی هم مهم هست، طرف روسی در دوره آقای رئیسی خیالش از این بابت راحت بود که ایران هیچ گزینه دیگری نداره. اگر این درک در طرف روسی، و این استدلال در واقع تیم آقای ظریف و آقای پزشکیان هست، که اگر این درک شکل بگیره که ما به دنبال این هستیم که حالا روابط خودمون رو بهبود ببخشیم، روسیه با یک نگاه دیگری به ما نگاه خواهد کرد و ما قادر خواهیم بود که منافع خودمون رو بهتر تامین بکنیم.
حمیدرضا عزیزی بود، تحلیلگر و کارشناس مسائل بین‌الملل و سیاست خاورمیانه در آلمان، که با ما گفتگو می‌کرد. و اما بپردازیم به یک موضوعی که این روزها بسیار درباره‌اش صحبت میشه، اون هم آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده خائیز، که پس از 4 روز همچنان ادامه داره. شرایط منطقه، دمای بالای هوا، وزش باد و کمبود امکانات مهار آتش قضیه رو با دشواری‌های بسیاری روبرو کرده. همکارم رویا ملکی به سراغ سعید جوکار، یک فعال محیط زیست رفته که از روز آغاز این آتش‌سوزی در منطقه حضور داشته و این گفتگو در زمانی انجام شده که او در حال مهار آتش و چهار سانحه هم شده، که با هم بشنویم.
الان مسئول شدم، پاو شکسته، با برانکا دارم میرم پایین.
تو همین آتش‌سوزی پاتون شکست؟
بله.
میشه توضیح بدین آتیش رو چه وضعیتی هستش؟ اصلا سطح آتیش چقدر هست؟
خیلی بده، خیلی زیاده.
اصلا نیروی کمکی آمده نیومده؟ چجوریه؟
نیروی کمکی اومده، کاری داشت شکل بر نمیاد، از ما آتش خیلی زیاده.
دلیل آتش سوزی مشخص شده؟
من خودم روز اول مشخص شدم.
چی بوده؟
طرف یه روستایی به اسم خیرآباد گزارش هم دادم، بچه هم صورت درسته شدن. چون من الان 4 شبانه روز تو کو بودم از ابتدا آتش‌سوزی. بعد دارن یکی رفته اونجا زمین پسمانده کشاورزیش آتیش زده، متاسفانه برجشت اومده تو کو. دیگه خواستم مسئول کشاورزیش آتیش بزنه.
یعنی این طبیعیه که آتیش بزنه؟
نه، ما قبلا هم به اعلام کردیم ما تون فعالین ماهیتی هستیم، کلن تو گروه هامون هم اعلام کردیم، گفتیم هر تا پسمانده غلات هم کسی حق نداره آتیش بزنه. خب دیگه اومده آتیش زده، متاسفانه آتیش فراگیر شده، حداقل نصف کوه رفته.
کمک های دولتی اومده؟ مثلا هلیکوپتر آپا چیزی هست که کمک کنه؟
هلیکوپتر آپاش میاد، فایده نداره. فاصله 200 متری 300 متری آبو که میریزه پایین متاسفانه آب تو هوا پودر میشه. باد هم شدید اینجا، نتونستن کاری کنم متاسفانه.
یعنی فکر میکنین الان این آتش تو این چند روزه خاموش بشه یا نه؟
نه فکر نکنم، این منوال که پیش میره احتمال داره کلا زیستگاه نابود بشه.
یعنی شما چشم اندازی نمیبینید برای خاموش کردن آتش؟
چشم انداز فقط آب پاش میخواد.
خب یعنی که درخواست دادین یا میرسه آب پاش یا نمیرسه؟
امروز دو سه تا خالی کردم، بیفایده بوده به درمی.
آیه جوکار شما به عنوان داوطلب اونجا هستین؟
بله من خودم فعال محیطی هستم.
و الان توی این آتیش پاتون شکسته؟
بله متاسفانه از یه ارتفاع 6 متری افتادم پایین. آتیش اینقدر شدید بود اومد کلن آتیش محاصرم کرد، نتونستم حالا پریدم پایین که برم به سمت سوختگی. متاسفانه پام شکسته، سوختگی ندارم فقط پام شکسته.
تیم مردمی بیشتره یا تیمای دولتی بیشتر دارن کمک میکنن برای خاموش کردن؟
نیروهای دولتی بیشتر بودن. حالا کوهنوردا و اینا خیلی کمک کردن، مردم عادی متاسفانه زیاد کمک نکردن.
چرا
اومده تو چراگاه اومده تو چراگاه خودشون برای داماشون اومدن اومدن خاموش
میکنن. سعید جوکار بود، فعال محیط زیست از منطقه حفاظت شده خائیز از دل آتش، با رادیو فردا گفتگو میکرد.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میان روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
و اما اگر که شما افرادی دارید در کنارتون یا با شما به هر حال در ارتباط هستند و خودشیفته هستند یا از اختلال خودشیفتگی رنج میبرند، این گزارش رو از دست ندید. با اردشیر طیبی.
مطالعه جدیدی که بر روی بیش از 37,000 نفر انجام شده است نشان میدهد خودشیفتگی افراد با گذر عمر از دوران کودکی به سنین بالاتر کاهش پیدا میکند و افراد خودشیفته با بالا رفتن سن خصوصیات مثبتی مانند مهربانی، بخشندگی و موافقت بیشتر را در خود تقویت می‌کنند. این تحقیق که نتایج آن در مجله روانشناسی سایکولوژیکال بولتین منتشر شده، به بررسی تغییرات ویژگی‌های شخصیتی خودشیفتگی در طول زمان پرداخته و 51 مطالعه طولی را مورد بررسی قرار داده است. دکتر اولریش اورت از دانشگاه برن در سوئیس و پژوهشگر اصلی این مطالعه در مصاحبه‌ای با بی بی سی جهانی اظهار داشت که واضح است برخی افراد ممکن است تغییرات قوی تری داشته باشند، اما به طور کلی شما انتظار ندارید که فردی که به عنوان فردی بسیار خودشیفته می شناختید زمانی که چند سال بعد دوباره با او ملاقات کنید کاملا تغییر کرده باشد. این مطالعه بر روی 3 نوع رفتار خودشیفتگی تمرکز دارد: خودشیفته های عاملی که تمایل به جلب توجه دارند، خودشیفته های متخاصم که دیگران را رقیب خود می بینند و خودشیفته های عصبی که بیش از حد به انتقاد حساس هستند. با این حال تغییرات در ویژگی‌های خودشیفتگی با افزایش سن تدریجی و جزئی بودند. به گفته دکتر اورت، اهمیت این مطالعه در آن است که سطوح بالای خودشیفتگی تأثیرات عمیقی بر زندگی افراد خودشیفته و اطرافیان آنها دارد. بنابراین درک این که چگونه و چرا خودشیفتگی با گذشت زمان تغییر می‌کند، می‌تواند به ما کمک کند تا راه‌هایی برای مدیریت بهتر این ویژگی‌های شخصیتی در سطوح مختلف جامعه پیدا کنیم. دکتر سارا دیویس، روانشناس مشاوره‌ای، نیز در گفتگو با بی بی سی جهانی تاکید کرد که خودشیفتگی باید از خودخواهی عادی تفکیک شود. به گفته دکتر دیویس، خودشیفته‌ها معمولاً حسادت و حرص دیگران را دارند و آنها به شدت استثمارگر و ماهر در دستکاری هستند. آنها هرگز پشیمانی یا احساس بدی ندارند و مانند دیگر افراد غیر خودشیفته حس مسئولیت ندارند. این پژوهش همچنین به تأثیرات طولانی مدت خودشیفتگی بر فرد خودشیفته و اطرافیان او می‌پردازد که شامل تعارضات و مشکلات در روابط اجتماعی و خانوادگی است. با این حال، این مطالعه عمدتاً بر داده‌هایی از ایالات متحده و اروپای غربی استوار است و دکتر اورت تأکید دارد که تحقیقات آینده باید خودشیفتگی را در طیف گسترده‌تری از کشورها و فرهنگ‌ها مورد بررسی قرار دهد. او همچنین پیشنهاد می‌کند که مطالعات آتی باید به دنبال دلایل کاهش خودشیفتگی با بالا رفتن سن باشد و اشاره می‌کند که نقش‌های اجتماعی که ما در بزرگسالی به عهده می‌گیریم ممکن است به توسعه ویژگی‌های شخصیتی بالغانه‌تر و کاهش خودشیفتگی منجر شود.
سپاسگزارم که با ما برای رادیو فردا همراه بودید. شب خوبی داشته باشید.